رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
داستان زندگی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، قسمت نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. قسمت قبلی براتون ماجرای دلاوری های حاج قاسم سلیمانی رو تعریف کردم و گفتم که حاج قاسم با شجاعتی که به خرج داد و با فکر و ابتکاری که به خرج داد موفق شد امنیت رو توی ایران برقرار کنه. و بعد از اون براتون تعریف کردم که رهبر ایران تصمیم گرفتن تا یه مسئولیت مهمتر و بزرگتر به حاج قاسم سلیمانی بدن و از سال 1376 حاج قاسم شدن فرمانده سپاه قدس. بچه ها اگر یادتون باشه توی قصه قهرمان‌های فلسطینی براتون تعریف کردم و گفتم که بعد از اینکه انقلاب ایران پیروز شد و رزمنده ها موفق شدن توی جنگ 8 ساله پیروز بشن و صدامو شکست بدن، کشورهای دیگه، مردم دیگه فهمیدن که راهکار پیروز شدن مقاومت ولا غیر، و متوجه شدن هر زمانی که کوتاه اومدن و تسلیم شدن شکست خوردن. و برای اینکه بتونن از پس اسرائیل و آمریکا و دشمنای بدجنسشون بر بیان، باید مثل ایران وایستن و مقاومت کنن و بجنگن و شهید بدن. اگر یادتون باشه گفتم که توی کشور لبنان یه نیروی شکل گرفت به نام حزب الله. حزب الله لبنان، فرمانده اصلی حزب الله لبنان هم یک طلبه بود، یه طلبه‌ای به نام سید عباس موسوی. این سید عباس موسوی و اسرائیلی‌ها به شهادت رسوندن و بعد از ایشون فرماندهشون شد کی بچه‌ها؟ همتون میشناسین، بگین آفرین، سید حسن نصرالله. سید حسن نصرالله از اون لحظه‌ای که شد دبیر کل حزب الله لبنان، یعنی فرمانده حزب الله لبنان، تصمیم گرفت که مثل ایران مقاومت کنه و با اسرائیلی ها بجنگه و جلوی اونها کم نیاره. و از همون روز اول به همه اعلام کرد که من طرفدار رهبر ایرانم و هر چی ایشون بگه به حرفشون گوش میدم. حالا بعد از این که رهبر ایران حاج قاسمو گذاشتن فرمانده سپاه قدس، حاج قاسم سلیمانی یه سفر کرد و رفت به لبنان، رفت به دیدار سید حسن نصرالله. اونجا سید حسن نصرالله و حاج قاسم چند ساعتی با هم دیگه صحبت کردن و حاج قاسم اعلام کرد که من همه جوره از شما دفاع میکنم و بهتون کمک میکنم تا بتونین شر اسرائیل رو از روی این زمین بردارین. و بعد از این هم حاج قاسم پای حرفش موند و تا روزی که زنده بود از سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان دفاع کرد و نذاشت اسرائیلی های نامرد بتونن حزب الله لبنان رو نابود کنن. حالا ممکنه براتون سوال بشه حاج قاسم سلیمانی که زبونش فارسی بود ولی سید حسن نصرالله که زبونش عربیه چجوری با هم صحبت میکردن؟ بچه ها حاج قاسم سلیمانی خیلی زود تونست زبون عربی رو کامل یاد بگیره و بتونه با زبان عربی با سید حسن نصرالله و بقیه فرمانده های حزب الله صحبت کنه. خلاصه حاج قاسم سلیمانی برگشت به ایران ولی شبان روز تلاش میکرد تا حزب الله رو قوی و قوی و قوی تر کنه، تا یه کاری کنه که اسرائیلیا از حزب الله لبنان بترسن، درست مثل امروز ما بچه ها. امروز اسرائیلیا مثل چی از حزب الله میترسن؟ ولی یه زمانی حزب الله اینقدر قوی نبود، اینقدر بزرگ نبود، اینقدر پیشرفته نبود، اینقدر سلاح نداشت. این حاج قاسم سلیمانی بود که به حزب الله لبنان تجربه هاش رو گفت، چیزایی که یادداشت رو بدون هیچ چشم داشتی به سید حسن نصرالله میگفت، به فرمانده های حزب الله میگفت. حاج قاسم شیوه ساختن موشک ها رو به حزب الله یاد میداد. حاج قاسم فرماندهان حزب الله رو می آورد ایران و براشون جلسه میذاشت و اونا رو میبرد پیش رهبر انقلاب. حاج قاسم باعث شد حزب الله روز به روز قوی و قوی و قوی تر بشه، تا اینکه یک روز یک اتفاقی افتاد که باعث شد یه جنگ جانانه بین حزب الله لبنان و اسرائیل شروع بشه. ماجرا از این قرار بود که اسرائیلی‌ها چند تا از اسیرای حزب الله رو گرفتن و آزاد نکردن. هر چقدر سید حسن نصرالله به اونا گفت اسیرای ما رو آزاد کنین، اونها گوش ندادن. آخر سر سربازای حزب الله رفتن و دو تا از سربازای اسرائیلی رو اسیر کردن و آوردن. اسرائیلیا که دیدن دو تا از سربازاشون اسیر شدن، تصمیم گرفتن با حزب الله وارد جنگ بشن. بچه‌ها، اسرائیل الان رو نبینین که اینقدر ضعیف شده حماس میتونه بزنش. نه، اسرائیل ادعا میکرد جزو 6 تا کشور قوی دنیای توی نظامی، ادعا میکرد موشکایی داره که خیلی از کشورها ندارن. تا حدود زیادی هم راست میگفت، اسرائیل موشکهایی داشت که خیلی خطرناک بود. البته امروز ایران موشکاش از موشکای اسرائیل خیلی قوی تره، ولی اون زمان اسرائیل موشکایی داشت که همه ازش میترسیدن. اسرائیل تانکایی داشت که کسی جرأت نداشت باهاش بجنگه. اسرائیل یک عالمه سرباز و فرمانده نظامی داشت. حالا این اسرائیل قوی قدرتمند با حزب الله لبنان وارد جنگ شد. حزب الله لبنان اونقدر موشک نداشت، اگر موشکی هم داشت ایران بهش داده بود یا از ایران یاد گرفته بود که چجوری بسازه. حزب الله لبنان اون همه هم سرباز نداشت. حزب الله لبنان اونقدر تانک مجهز نداشت، اونقدر بمب نداشت. اسرائیل حمله کرد به سمت حزب الله و مقر حزب الله. اما بچه ها، حاج قاسم سلیمانی ما تا فهمید بین حزب الله و اسرائیل جنگ شده، همون روز اول، دقیقاً همون روز اول راه افتاد و رفت به طرف سوریه و از اونجا تماس گرفت با سید حسن نصرالله و به ایشون گفت من همین الان میخوام بیام به کشور شما، میخوام بیام و کنار شما بجنگم. سید حسن نصرالله که متوجه شد حاج قاسم میخواد بیاد، فوراً به ایشون گفت نه حاج قاسم، شما نباید بیای، لبنان اصلاً امن نیست، لبنان اصلاً الان شرایط اینو نداره که شما بخواید بیاین، شما اگه بیاین امکان داره بین راه ترورتون کنن، شما نباید بیاین. اما حاج قاسم سلیمانی گفت من همین امروز میام لبنان، حالا یا شما دو تا ماشین میفرستین برای من یا خودم سوار ماشین میشم و میام. سید حسن نصرالله که دید حاج قاسم ما مرد میدونه، مرد جنگیدنه، چند تا از سربازاشو فرستاد دنبال حاج قاسم. آخه بین سوریه و لبنان بچه‌ها خیلی فاصله نیست، چند ساعت راهه. حاج قاسم سلیمانی هم سوار ماشین شد و راه افتاد و رفت لبنان. بچه‌ها، از همون روز اول جنگ حاج قاسم سلیمانی رفت لبنان و تا روز آخر این جنگ که 33 روز این جنگ طول کشید، حاج قاسم کنار سید حسن نصرالله و فرمانده های مقاومت موند. بچه ها، حاج قاسم بهشون خیلی اوقات میگفت چی کار کنین، حاج قاسم میگفت به کجا حمله کنین، حاج قاسم میگفت کجا مخفیشین. حاج قاسم تجربه هایی رو که داشت به حزب الله لبنان میگفت، بدون هیچ چشم داشتی به سید حسن نصرالله میگفت. توی سخت‌ترین شرایط جنگ حاج قاسم باقی مون توی لبنان تا از مردم حزب اللهی لبنان دفاع کنه. بچه‌ها، گاهی اوقات اینقدر اوضاع سخت میشد، اینقدر فشار دشمنا زیاد میشد، اینقدر موشک بارون‌ها زیاد میشد که سید حسن نصرالله و حاج قاسم توی یک شب 10 بار جاشون رو عوض میکردن، چون هر لحظه امکان داشت جای سید حسن نصرالله لو بره و اسرائیلی ها ایشون و حاج قاسم رو به شهادت برسونن. توی یکی از همین شبا سید حسن نصرالله و حاج قاسم و یکی از فرماندهان بزرگ حزب الله به نام عماد مقنیه کنار همدیگه بودن و یه نقشه جلوشون باز بود و داشتن نقشه میکشیدن که یه مرتبه متوجه شدن اسرائیل از جای سید حسن نصرالله خبردار شده. اسرائیلی ها شروع کردن موشک بارون کردن، ساختمونای اطراف رو موشک بارون کردن. سید حسن نصرالله و حاج قاسم و عماد مقنیه از ساختمون اومدن بیرون، رفتن کنار یه درختی، اونجا مخفی شدن. اما اسرائیلیا شروع کردن بمبارون کردن اون اطراف. دیگه اونجا امن نبود، باید سید حسن نصرالله و حاج قاسم و عماد مقنیه نجات پیدا می‌کردن. برای همین عماد مقنیه رفت و ماشینش رو آورد و سید حسن و حاج قاسم رو سوار کرد و فرار کردن و رفتن به یه منطقه امن. بچه ها، این جنگ 33 روز طول کشید. 33 روز اسرائیلیا هر چقدر بمب و موشک و خمپاره داشتن روی سر حزب الله لبنان ریختن، اما آخر سر مجبور شدن آتش بس کنن. چرا؟ چون فهمیدن حزب الله لبنان قوی تر از اون چیزیه که فکر میکردن. حزب الله با موشک هایی که از ایران گرفته بود و از ایران یاد گرفته بود ساختنشو، چند بار تانکای اسرائیل رو زد، چند بار هواپیماهای اسرائیلی رو هدف گرفت. از طرف دیگه سربازای حزب الله خیلی شجاع بودن، خیلی نترس بودن. اینها میرفتن و اسرائیلیا رو میزدن. اسرائیل که دید حزب الله لبنان اینقدر قویه و اینقدر مقتدره، تصمیم گرفت آتش بس کنه و جنگ رو به پایان برسونه. و اینطوری بود که حزب الله لبنان توی این جنگ تمام عیار پیروز شد و اسرائیل شکست خورد. و از اون روز حزب الله لبنان روز به روز قوی و قوی و قوی تر شد، تا اینکه یک اتفاق بسیار مهم توی کشور عراق افتاد. یک اتفاقی که قصهش باشه برای قسمت بعد. تا قسمت بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. در پناه حق، یا علی مدد.
لشگر عشقت که پر همت و عزمت، عشاق همه یک به یک آماده رزمت. در معرکه سنگی بگویید به صهیون، آماده جنگی بگویید به صهیون. در حمله ما یک اثر از دیو نماند، یک خانه سالم به تل آویو نماند، یک خانه سالم به تل آویو نماند. ای لشگر صاحب زمان آماده باش، آماده باش،
ای لشگر صاحب.